سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک از پاکستان خواسته تا در مورد حمله بر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی تحقیق کند. این کمیته در اعلامیه دیروز گفت که مهاجمان باید به عدالت کشانده شوند. احمد هنایش شب چهارشنبه در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته که برای حفاظت از خبرنگاران گام‌های مسئولانه بردارد. پلیس پاکستان گفته که در مورد این رویداد تحقیق می‌کند. یک مقام طالبان از حکومت پاکستان خواسته که هر نوع تصمیم در مورد مهاجرین باید در تفاهم با این گروه اتخاذ شود. این خواست را مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در ملاقات با جنید وزیری شارزافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. بر اساس خبرنامه این وزارت، راشد به دیپلمات پاکستانی گفته که مسئله مهاجرین یک موضوع دو جانب است و تصمیم در مورد آن هم باید در تفاهم بین دو کشور گرفته شود. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون 535,000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و تصمیم دارد که مرحله دوم اخراج افغان‌ها را بعد از عید رمضان آغاز کند. گفته می شود که در این مرحله به اخراج افغان‌های نیز اقدام خواهد شد که اسناد قانونی اقامت یا کارت‌های خاص مهاجرت دارند. 50 کودک افغان که اخیراً از ایران اخراج شده بودند از سوی دو مؤسسه به خانواده‌هایشان سپرده شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که این کودکان توسط نهاد حرکت به سوی مسئولیت و دفتر وار چایلد از نیمروز و هرات به ولایت سرپل، فاریاب، غزنی، زابل و کاپیسا منتقل شدند. بر اساس خبرنامه 23 تن از این کودکان در سرپل، 16 کودک در فاریاب، 7 تن دیگر در غزنی، 3 کودک در کاپیسا و 1 تن دیگر در زابل به خانواده هایشان تحویل داده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اوایل این هفته گفته بود که بیش از 1520 مهاجر افغان به شمول 34 کودک بی سرپرست به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. یک مقام محلی طالبان در ولایت نیمروز می گوید که گذرگاه سرحدی پل ابریشم پس از چند ساعت به روی رفت و آمد باز شد. رحیم ساجد سخنگوی والی طالبان در نیمروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این گذرگاه سرحدی از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر پنجشنبه به دلیل یک مشکل به گفته او کوچک مسدود شده بود. به گفته ساجد این مشکل بعد از گفتگوهای مسئولان محلی طالبان در نیمروز و مقامات ایرانی حل شد و گذرگاه سرحدی راه ابریشم برای هر نوع رفت و آمد باز است. از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چندین بار از تنش و درگیری بین نیروهای سرحدی ایران و طالبان گزارش شده که در اثر آن ایران برای مدت کوتاه سرحد را مسدود کرده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر می گوید که 4 آبده تاریخی، 6 ساحه باستانی و 19 قلعه تاریخی در آن ولایت جدیداً کشف شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مقام‌های این ریاست روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که ساحات کشف شده در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های خوشی، برکی برک، محمد آقا، چرخ و خروار موقعیت دارد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ایالات متحده آمریکا بر یک شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی روز پنجشنبه تحریم وضع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که بر شرکت کشتیرانی اوشن لیک مریتایم DMCC به این دلیل تحریم وضع کرده که اموال را برای نیروهای مسلح ایران انتقال می‌داد. این وزارت همچنان گفته که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند که با استفاده از تحریم‌های مالی ایران را منزوی ساخته و توانایی‌های این کشور را در زمینه تأمین مالی گروه‌های نیابتی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین مختل کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت طالبان 3 تن را به دلیل فعالیت‌های سیاسی دیروز به حبس محکوم کرد.
همان جرایمی که ناشی از فعالیت‌های سیاسی مطرح میشد باید نصوص و موارد قانونی از او تذکر پیدا بکند.
اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 1400 تن در 2 سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
دما کوچه‌ای بمانده بوده به جا به زیر خاک شده بوده. طفلک‌ها همون جبه خود بازی میکردم 6 تا بودم. سر پیدا کردم. همون روز بیشتر بری سنگ به چیزی داره دیگه سنگ بیاره بزنم به بالی ازی. یعنی انفجار کرده. یک طفلک در جا شهید شده. 5 تا دیگه هم زخمی شده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود.
از پیام های شما،
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار و غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنج‌آور است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان 3 تن را به دلیل فعالیت‌های سیاسی دیروز به حبس محکوم کردند. این نخستین بار است که تعداد افراد توسط طالبان در این ارتباط مجازات می‌شود. از سوی دیگر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که هر گونه فعالیت تحت نام حزب در افغانستان غیر قانونی است. این وزارت همچنان گفته که فعالیت نهادهای اجتماعی تعلیق شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک محکمه نظامی طالبان در قندهار 3 تن را به جرم آنچه فعالیت‌های سیاسی خوانده شده دیروز به حبس محکوم کرد. استر محکمه افغانستان در کنترل طالبان در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه گفت که 2 تن از این افراد به 15 سال حبس و دیگری در کنار 30 ضرب شلاق به حبس نیز محکوم شده است. اما درباره مدت حبس او چیزی گفته نشده. محکمه نیز نگفته است که این افراد چه نوع فعالیت‌های سیاسی را انجام می‌دادند. نصرالله استانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید که اصطلاح جرم سیاسی در کد جزای افغانستان که در زمان جمهوری مخلوع نافذ بود وجود ندارد و نه هم به گفته او این اصطلاح در سیستم‌های حقوقی بین‌المللی به کار برده می‌شود. او افسود
همان جرایمی که ناشی از فعالیت‌های سیاسی مطرح میشد باید او زمانی که شخص محکوم به مجازات میشه نصوص و مواد قانونی از او تذکر پیدا بکنه، در حالی که در خصوص مجازات 3 تنی که در قندهار محکوم به جزا شده اند هیچ سندی را نشده که مطابق به کدام قانون مجازات شده اند.
این اولین بار است که طالبان برخی افراد را به دلیل فعالیت سیاسی در افغانستان مجازات میکنند و از آن رسما خبر میدهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته ده ها فعال مدنی و شماری از معترضان به ویژه زنان را بازداشت کردند، اما درباره دستگیری و میعاد حبسشان و اینکه چرا بازداشت شدند عمدتاً چیزی نگفتند. در این حال وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که هر گونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان غیر قانونی است و ریاست مربوط به احزاب سیاسی در این وزارت لغو شده است. پیش از این سرپرست وزارت عدلیه طالبان به روز شنبه این هفته گفته بود که گرفتن نام حزب جرم است. عبدالحکیم شرعی این سخن را هنگام ارائه توضیحات در مورد تغییر مکان بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل ابراز کرد. این وزارت هر گونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان را غیر قانونی خوانده و هشدار داده است که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد. نصرالله استانکزی با اشاره به این اعلامیه وزارت عدلیه طالبان برای آزادی گفت
در خصوص ای که وزارت عدلیه امروز اعلامیه را مبنی بر ممنوعیت احزاب صادر کرده، معلوم میشه که وزارت عدلیه هم صلاحیت انفاذ قانون داره و هم صلاحیت تصویب و الغای از او را، در حالی که از نظر حقوقی یک سند تقنینی زمان از اعتبار ساقط میشه، تعدیل میشه یا لغو میشه که مرجعی که او را تصویب کرده او به الغای از اقدام بکنه، در حالی که وزارت عدلیه جز اداره هست و جز قوی اجرایه هست، این صلاحیت از نظر حقوقی نداره.
وزارت عدلیه طالبان در کنار منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان گفته است که فعالیت نهادهای اجتماعی به حالت تعلیق در آورده شده و بنیادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه فعالیت کنند. مسئولان برخی از احزاب و جریانهای سیاسی گفتند که طالبان برای حفظ قدرت از فعالیت احزاب در افغانستان جلوگیری می کنند. پیش از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها حزب سیاسی در این کشور فعالیت می کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان میگویند که اخیراً بیش از 300 جنگجویان ها از یگانه مکتب دولتی شبانه در ولایت فرات در جریان یک سال گذشته فارغ شدند. اما فعالان مدنی شفافیت این روند و شایستگی افراد طالبان را تحت سوال بردند. بیشتر در این گزارش.
فعالان محلی در ولایت فرا نسبت به شایستگی آموزشی چند صد جنگجوی طالبان که از یگانه مکتب شبانه این ولایت در یک سال گذشته فارغ التحصیل شدند ابراز نگرانی کردند. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که بیش از 300 جنگجوی طالبان گواهینامه‌های صنف 12 خود را پس از سپری کردن حتی چند روز تا چند هفته در مکتب شبانه فرا دریافت کردند، در حالی که هر دانش آموز پیش از دریافت سند فراغت باید 6 سال درس خوانده باشد. خیر محمد خیرخان معاون ریاست معارف طالبان در فرا به رادیو آزادی میگوید که بیش از 300 تن از نظامیان طالبان از لیسه شبانه فرا فارغ التحصیل شدند
و تعداد 343 نفر ما از صنف 12 فارغین داشتیم در سال 1402. البته از مجاهدین آمار و ارقامی که ما جمع آوری کردیم که انشاءالله به سال بعدی این آمار و ارقام به چند برابر افزایش پیدا میکنه.
محمد صادق 32 ساله عضو نیروهای امنیتی طالبان است. او نیز به رادیو آزادی میگوید که منتظر دریافت سند فراغتش است.
بخواد چی و مر و دقت انقلاب و
در گذشته که بود انقلاب بود با درس خواندن وقت نداشتیم و با علوم عصری دسترسی نداشتیم، جنگ ها بود با شهر دسترسی نداشتیم، به همین خاطر از درس ها به دور مانده بودیم. حالا زیاد خوشحال هستم چند وقت بعد اسناد فراغت صنف 12 ما میرسد. ما میخواهیم اسناد ماستری را هم به دست بیاوریم.
اما فعالان مدنی در فرا خواستار تحقیق در مورد این موضوع هستند تا اطمینان حاصل شود که این افراد طالبان شایستگی لازم برای خدمت به جامعه را دارند یا خیر. یک فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان که از موضوع آگاه و به دلیل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین میگوید:
متاسفانه که واکمت گروه طالبان کاملا سیستم آموزشی و سیستم تعلیم تربیت در افغانستان از هم پوشیده. اکثریت افراد اشخاصی که هیچ سواد خوندن و نوشتن ندارن، اینا سند فراغت به دست آوردن از مکاتب و از دانشگاه. این هم یک گامی است که درجات علمی و تحصیلی اینا در تمسخر گرفتن. متاسفانه کاملا بنیاد و اساس سیستم تعلیم تربیت افغانستان را فنا میتن.
لیسه های شبانه در افغانستان همه ساله از صنف هفتم شاگرد میپذیرند و دانش آموزان باید 6 سال کامل را سپری کنند تا سند فراغت از صنف 12 را به دست دارند. اما مقام های محلی طالبان گفتند که شمار سالهایی که نیروهای آنان در جبهات جنگ بودند هم محاسبه می شود. مولوی اختر محمد زعیم رئیس معارف طالبان در فراست. او میگوید که هفته پیش چند صد نفر دیگر نیز از اعضای طالبان جذب لیسه شبانه فرا شدند.
اسلامی معارف مجاهدین را پردسی و فوق العاده سهم و چی ورک و سو
با مجاهدین امارت اسلامی این یک سهم فوق العاده است که داده شده است. تقریبا 1500 نفر از مجاهدین را ما ثبت نام کرده بودیم. البته کسانی که واجد شرایط بودند و فرم تحصیل را در اختیار دارند و عملا مجاهد هستند، از آنان امتحان گرفته شده. بعضی که سنشان از 21 سال و بالا است از آنها امتحان صنف 11 هم گرفته شده و شامل صنف 12 هم شدند.
در کنار این، سال گذشته وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان روند بحث آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. بر اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می‌کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکلوریا، برای فارغان دوره عالی مدرک لیسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره‌های خامسه عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. منتقدان این اقدام طالبان را تلاشی برای تضعیف رشته‌های تخصصی علمی و نیز نابود کردن اصل شایسته سالاری در جامعه آلمان کردند. طالبان در حالی از فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای نظامیانشان در مکاتب دولتی سخن میگن که دختران و زنان را از رفتن به مکتب‌های متوسطه و نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. فعالان مدنی در فرا به این باورند که این اقدامات طالبان جوانان عادی دانش آموخته در مکاتب و نهادهای تحصیلاتی عالی را دلسرد کرده است. یکی از آنان چنین میگوید:
این مسئله باعث شده که اکثریت کسایی که در 12 سال در مکتب رفتن و 4 سال دانشگاه خوندن و اکثریت اینا ماستری گرفتن، جوانای ما در 20 سال در فرصت 20 سال، اینا باعث شده که اکثریت جوانای ما از تعلیم تربیه و از آموزش پرورش دلسرد شدن و کسایی صاحب این درجات علمی و سندی خیالی به دست آورن که اونا یک روز روی مکتب و دانشگاه رو ندیدن، اونا ساعت تا ساعت سند خوندن نشان ندارن. این گامشون یک گام بسیار خطرناک برای آینده است متاسفانه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 1400 تن در دو سال گذشته در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
ارقام یک اداره سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از جنوری سال 2022 تا فوریه سال 2024 1401 نفر در افغانستان بر اثر انفجارهای مواد انفجاری کشته و زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به مناسبت 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین پاکی به روز پنجشنبه گفت که 86% این قربانیان کودکان بودند. در گزارش برآورد شده که 1.2 میلیون متر مربع زمین در این کشور به ماین و مواد منفجره آلوده شده است. در گزارش اوچا انفجار ماین و سایر مواد انفجاری دومین عامل عمده تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که صدها نفر سالانه بر اثر انفجارهای ماین و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته یا زخمی می شوند. این دفتر در ادامه گفته است که یک جا با جمعیت افغانی سرمیاشت آگاهی دهی در بین مردان، زنان و کودکان را برای جلوگیری از رویدادهای غم‌انگیز بالا می‌برد. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان می‌گوید که غیر نظامیان زیاد به ویژه کودکان در نتیجه انفجارهای ماین در این کشور کشته و معلول می‌شوند. بنت در شبکه ایکس دیروز نوشت که در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین پاکی برای تشدید این آگاهی دهی و تلاش های ماین پاکی تعهد صورت گیرد تا یک آینده مسئولتر برای همه تضمین شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که ماین ها و دیگر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ به طور مستقیم میلیون ها نفر را از افغانستان تا سودان، اوکراین و غزه تهدید می کنند. او بر رهایی از خطرات این مواد انفجاری در جهان تاکید کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 37 تن بر اثر انفجارهای مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. نورالدین رستم‌خیل رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در این وزارت در نوار صوتی که دیروز منتشر شد گفت که در سال 2023 میلادی 555 نفر در انفجارهای ماین و دیگر مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. با گفته او قربانیان شامل 137 مرد و 37 زن و زخمیان شامل 311 مرد و 70 زن بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با رشد تکنولوژی در افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان دزدی یا جرایم سایبری یا اینترنتی نیز افزایش یافته. این که دزدی اینترنتی چیست، قربانیان آن چه سرنوشتی دارند و راه‌های جلوگیری از آن چگونه است، در این گزارش تفصیلی می‌شنوید.
بازار گرم رسانه‌های اجتماعی برای رشد جامعه، پیشرفت آن و برقرار کردن تماس با یکدیگر راه ساده و بسیار مفید است. اما دزدی اینترنتی این رسانه‌ها را برای یک تعداد مردم به دردسر تبدیل کرده. امان الله عمرخیل باشنده ولایت میدان وردک میگوید یک دزد اینترنتی با نام یک خانم به او ایمیل کرده و گفته بود که از بریتانیا صحبت میکند. با گفته او این خانم برای فرستادن $10 میلیون خواهان حساب بانکی و یک مقدار پول از او شده بود. ولی او با زیرکی خود را از شر این خانم نجات داده بود. این که دزد اینترنتی چگونه میخواست امان الله عمرخیل را فریب بدهد و از کدام روش کار گرفت از خود عمرخیل میشنویم.
برای من از طریق ایمیل یک پیام آمد. یک نفر ایمیل کرده بود که البته خانم بود، گفت که در لندن زندگی میکند و شوهرش وفات کرده و $10 میلیون به میراث مانده. از من خواست که این پولها را به افراد بی‌بضاعت در افغانستان تقسیم کنم. خانم خود را معیوب معرفی کرده بود و از من حساب بانکیم را می‌خواست.
عمرخیل می‌گوید سخنان زد و نقیص وی، مثلا او در لندن زندگی می‌کند و واحد پولی پوند است و میراث به دلار گذاشته شده، برایش زنگ خطر را به صدا درآورد و معلوم شد که این خانم یک دزد سایبری یا اینترنتی است. الیاس الدین ساپای بدبختانه شکار دزدهای سایبری شده و 200,000 افغانی وی به اغما رفته است. ساپای برادی آزادی گفت که از طریق واتساپ یک شخص برای او به نمایندگی از یک شرکت پیام فرستاده و از او خواسته بود که آنلاین سرمایه گذاری کند.
ما واتساپ را فعال کردیم. نمایندگی از نمو کمپانی که بود با ما مسیج کرد در واتساپ. مسیج کرد یکان چیزهایی که نمیفهمیدیم، سوالهایی که نمیفهمیدیم و ما جواب دادن. باز به ما گفتن که شما باید دیگه دوستایتان از خیش قوم یا نزدیکایی که هست دعوت بکنین تا کمی پول سود شما دو چند شوه. ما به یکی از دوستایم گفتم، او هم عد شد. اینجا مدت یک ما بودیم، یک خودم کم پول کم انداخته بودم، قضیه زیاد نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صافی میگوید تا یک ماه بعد از این او و دوستش پولها را آنلاین تفتیش میکردند و مفاد آن را میدیدند و پولها در سیستم برایشان معلوم میشد. اما بعد همه چیز بسته شد و پولها گم شدند.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه که بند شد، واتساپشون خاموش شد، تمام صفحاتشون بند شد، یکی و یک دم یک دفعه گم شدند. دیگه زنگ زدیم، تماس مسیج کردیم، کسی جواب نداد. اما چیز پولی هم بود همش گم شد، یعنی دزدی کردن.
در افغانستان اکنون تعداد دقیق افرادی که از اینترنت استفاده میکنند معلوم نیست، اما وزارت مخابرات نظام برقرار شده جمهوری 3 سال قبل گفته بود که تقریبا 13 میلیون افغان از اینترنت کار میگیرند. در آن وقت تعداد افرادی که از تلفن جیبی استفاده میکردند به 34 میلیون نفر میرسید و تعداد کسانی که از تلفن های هوشمند استفاده میکردند در حدود 15 میلیون نفر بودند. آقا ملوک سهار یک افغان متخصص تکنولوژی است که تقریبا از 10 سال به این سو در همین بخش کار میکند. او میگوید که دوستهای اینترنتی از چندین راه با مردم تماس بگیرند که او از راه های عمومی آن این گونه یاد می کند.
در افغانستان معمولا 6 و یا 7 نوع دزدی سایبری وجود دارد. شکل عامی آن دزدی مادی است. دوم به مردم پیام می فرستند، ایمیل روان می کنند یا زنگ می زنند و می گویند برایشان جایزه برآمده یا بورسیه یا سکالرشپ را پیشنهاد می کنند. با آنها می گویند که اگر این مقدار پول را بفرستید ما به شما ویزا، لاتری یا جایزه را می فرستیم و به این ترتیب از آنها پول می دستند.
ما تلاش کردیم از وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان وزارت داخلی حکومت طالبان سوال کنیم که آنها برای جلوگیری از جرایم سایبری چی طرز عملی دارند، ولی به سوال‌های ما پاسخ داده نشد. اما آقای سهار میگوید معلومات این است که آنها هیچ گونه طرز عمل اساسی ندارند و مردم باید خودشان به مسئولیت سایبری توجه کنند.
متاسفانه در افغانستان برای جلوگیری چنین وقایع هیچ نوع سیستم اساسی آگاهی عامه نداریم. به هر اندازه که اینترنت، استفاده از کامپیوتر و دسترسی به تکنولوژی اسکرین توسعه پیدا می کند، به همان اندازه درجه حملات سایبری بیشتر می شود. یگانه راه این است که مردم آگاهی خود را بیشتر بسازند، آشنایی خود را با کارهای تکنولوژی بیشتر سازند، اپلیکیشن ها و سافت ویر ها را اپدیت کنند. بر کدام سافت ویر و یا لینک که کلیک می کنند باید خود را آگاه بسازند که این کارشان درست اجرا شده یا خیر. مانند این کارهای تکنیکی دیگری هم هستند که مردم می توانند خود را از حملات سایبری نجات بدهند.
نظر به معلومات مؤسسه جهانی مدیریت تکنولوژی IT Governance در سال 2023 در تمام جهان بیش از 8 میلیارد و 214 میلیون بار تخطی سایبری صورت گرفته. بریتانیا، امریکا و هند از جمله کشورهایند که در صدر فهرست ممالک قرار دارند که در آنها در سال گذشته تخطی سایبری مشاهده شده. در افغانستان درباره درجه چنین تخطی ها ارقامی وجود ندارد و حکومت طالبان هم در این رابطه از کدام طرز العمل مشخص یاد نکردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شماشی داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان عزیز، شما می توانید از تازه ترین ها در وبسایت ما هم آگاهی حاصل کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب. عید سید فطر به همه وطنان عزیزم. پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری عید خوش نیست. سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجآور است. به ویژه در ایام عید سید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنه، متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را باید دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شوه و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.